مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز و دوستان گرامی، آرزو می‌بریم که سلام‌های پر از صفا و صمیمیت ما را علیک بگوین. چه حال دارین؟ خدا کنه که همتان خوش و سرحال باشین. آرزوی ماست که تمامتان، امیدوارم که تمام شما عزیزان با خانواده و دوستایتان در حفظ و پناه خداوند بی‌نیاز باشین. خدا را یک بار دیگر سپاس میگیم که باز وقت نشر برنامه ما فرا رسیده و ما از طریق برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان گرامی، در برنامه گذشته برادرای ما پیام و جاوید جان آخرین قسمت فصل هفتم کتاب اعمال رسولان که در مورد دفاعیه استیفان بود برای ما و شما تقدیم کردن. در برنامه اینو بعد آقای پیام و جاوید جان از فصل هشتم کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا به 25 بر ما و شما میخوانن و سرش گپ میزنن. اگر در جریان برنامه براتان سوال پیدا میشه، لطفاً سوالتان با آدرسی که در ختم برنامه به نشر میرسه بر ما ارسال کنین. خب دوستان گرامی، بین که به برنامه اینو بعد با هم گوش بدیم.
سلام دوستای عزیز، خوش هستیم که در خدمت شما قرار داریم که درباره کلام خدا امرای شما گپ بزنیم.
ما هم احترامات خدا به شما عزیزا تقدیم میکنم. ما در صحبت گذشته آیات 44 تا 60 فصل هفتم کتاب اعمال رسولان خواندیم و درباره هر آیت گپ زدیم. در صحبت امروز از فصل هشتم شروع میکنیم و از آیت اول تا آیت 25 زیر بس قرار میدیم.
دوستای عزیز، ما در صحبت گذشته قسمت اخیر دفاعیه استیفان در مقابل شورای یهود از روی کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس خواندیم و روی او گپ زدیم.
استیفان با شهامت و خرد در بین یهودیا به عیسی مسیح شهادت میداد. خدا با او استعداد فوق‌العاده تبلیغ کلام خدا را داده بود. او همیشه در گفتار خود به کلام خدا استناد میکرد.
وقتی که او در کنیسه به نام آزادگان درباره عیسی مسیح به مردم شهادت میداد، یهودیان چون نتانستند که او را در صحبت و گپ زدن شکست بدن، به فکر توطئه در مقابل او شدند.
رهبران مذهبی سر او تهمت کفرگویی در مقابل شریعت موسی و خدا را کردند. بعد از او را گرفتار کرده در مقابل شورای یهود حاضر کردند و شاهدای دروغی را هم سر او شاهدی دادند.
وقتی که کاهن اعظم از استیفان خواست که درباره این تهمت ها نظر خود بگوید، او تاریخ یهود از ابراهیم تا موسی و انبیای دیگر به اونا بیان کرد. به اونا خاطر نشان کرد که چطور اجداد اونا نجات دهنده های مثل یوسف و موسی را که به اونا روان کرده بود رد کردن.
یهودیان خود پیرو شریعت موسی می دانستند و با پیروی کردن از شریعت موسی و گفته های موسی بسیار به خود می بالیدن. استیفان اونا را به اساس شریعت موسی شدیدن ملامت کرد و برشان گفت: ای گردن کشا، شما ذاتن کافر هستید و گوشایتان کر است و شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقابله می کنین.
وقتی که یهودی ها ای گپای او را شنیدن، سر او هجوم آورده او را گرفتن و در جایی که مجرما را سنگسار می کدن سنگسار کدن.
وقتی که او جان می داد، از خداوند خود عیسی مسیح پیروی کرده گفت: خداوندا، ای گناه را به حسابشان نگذار.
رهبران مذهبی که استیفان از سنگسار می کدن، به خاطر که خود برای پرتاب کردن سنگها خوب سبک کده باشند، چپنهای خود کشیدن و او را پیش پایای یک جوان به نام شاول ماندن.
ای یادواری صحبتهای گذشته بود که به شما گفتیم. حالا به صحبت امروز می پردازیم.
خب جاوید جان، آر شما آیات 1 و 2 فصل هشتم بخونین.
شاول جز کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سخت به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران بجز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراگنده شدند. گروهی از کسان خدا ترس جسد استیفان را به خاک سپردند و ماتم بزرگی برای او گرفتند.
دوستای مهربان، در اینجا یک دفعه دیگه شاول باز معرفی شده. اینطور معلوم میشه که در دل شاول یک کشمکش جریان داشت. او در رأس کسهای قرار داشت که به مسیحا آزار میرساندند. او به سنگسار کردن استیفان رأی داده بود و برای کشتن او نسبت به همه پیش قدم بود. اما با رأی دادن به سنگسار کردن استیفان، شاول زمینه ای را برای یک تغییر بزرگ در زندگیش آماده کرد.
وقتی که می خوانیم در آمان روز جفای سخت به کلیسای اورشلیم شروع شد، این یک شروع دوره نو بود که با شهادت استیفان شروع می شه. با کشته شدن استیفان دروازه های جور و جفا به طرف کلیسا باز شد و در این روز ایمانداران بغیر از رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراگنده شدند.
عیسی مسیح به ایماندارا فرموده بود که رساندن مژده انجیل از اورشلیم شروع کنند و بعد از او به یهودیه و سامره و تا آخر دنیا برسانند، تا او و خدمت بشارتی اونا صرف به اورشلیم محدود بود.
شاید ایمانداران از برآمدن از اورشلیم ترس داشتند. آل ظلم و آزار در اورشلیم اونا را مجبور ساخته بود که از اورشلیم خارج شوند. بغیر رسولان دیگر همه ایمانداران از اورشلیم به هر طرف پراگنده شدند.
اگر از لحاظ انسانی فکر کنیم، این روزا روزای سیاه و تاریک برای ایماندارا بود. اولی که یک ایمانداری که برشان عزیز بود به قتل رسیده بود. یهودی ها هم تصمیم به نابودی اونا گرفته بودند. اما از نظر خدا این روزها هرگز روزهای تاریک نبودند.
دانه ایمان در زمین کاشته شده بود و این دانه نمو میکد و میوه فراوان می آورد. وزیدن طوفان آزاررسانی باعث پخش شدن مژده نجات در جاهای دور دور شد.
خب جاوید جان، آن آیت سیر بخورین.
شاول کوشش میکرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون میکشید و به زندان میانداخت.
در او وقت خشنترین جفا کننده مسیحیان یک یهودی جوان به نام شاول بود.
باید بگیم که شاول بعدها به عیسی مسیح ایمان آورد و با پولس رسول تبدیل شد.
بله، شاول دفاعی استیفان در مقابل شورای عالی یهود که در صحبتهای گذشته ما سرش گپ زدیم شنیده بود. وقتی که او این موعظه را شنید فهمید که به اصطلاح اونا این مذهب یعنی مسیحیت با بعضی رسوم یهودی آشتی ناپذیر است.
او درک کرد که اگر مسیحیت رشد کنه، اعتبار رهبران مذهبی در بین قوم از بین میره. به این خاطر او تصمیم گرفت که این دین نو ریشه‌کن کنه.
او اضافه تر از این از استاد خود غمالایل که می گفت مسیحا را به حال خودشان بانیم. اگر از طرف خدا نباشن از بین خاط رفتن و اگر از طرف خدا باشن ما جلو او را گرفته نمی تانیم. پیروی نمی کرد.
به این خاطر او تصمیم گرفت که مسیحان را از بین ببره و به کلیسا آزار برسانه. او خانه به خانه می گشت و زنا و مردا را که به عیسی مسیح ایمان داشتن به زندان می انداخت.
خب اهل آیات 4 و 5 بخوانین.
و اما آنانی که پراگنده شده بودند به هر جایی که می رفتن پیام خدا را اعلام می کردن. فیلیپوس داخل شهر از سامره شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت.
ایمانداران به هر جایی که رفتن ایمان خود پت نکدن، بلکه به عیسی مسیح شهادت دادن و مژده نجات توسط عیسی مسیح را به اونا رساندن.
از طرف دیگه ایمان مسیح در حقیقت زندگی است. مسیح یکی از طرز زندگی او خوب معلوم میشه. او خدا را با تمام دل و جان دوست داره. او به مردم مهربان و دلسوز است. او بخشنده و فروتن است.
بله، یعنی زندگی عملی ایمانداران هم به این شهادت میداد که اونا پیرو حقیقت هستند. در جمله ایمانداران یکی هم فیلیپوس بود که از اورشلیم به سامره رفت. فیلیپوس مثل استیفان در جمله او هفت نفر شامل بود که برای توزیع کمک به ایمانداران محتاج انتخاب شده بودند.
فیلیپوس به جای رفت که اوجا یهودیان نمی رفتند. ای جای سامره بود. یهودیان از سامریان نفرت می کردن. سامریان یهودیان خالص نبودند. در زمانی که قوم‌های غیر یهود سرزمین اسرائیل اشغال کردن، سامریان اولاده مخلوط او قوم با یهودیان بودند.
ای اولی دفعی بود که یکی از شاگردای عیسی مسیح در بین سامریان می رفت و انجیل به کسایی که یهودی خالص نبودن می رساند. خوب آل آیات 6 تا 8 بخوانین.
مردم یک دل و با علاقه به سخنان او گوش می دادن و معجزات را که انجام می داد می دیدن. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدن و عده زیاد از شلان و لنگان شفا می یافتند و در آن شهر خوشی بزرگ برپا شد.
در ای آیات یک دفعه دیگه کار عظیم روح القدس می بینیم که توسط فیلیپوس کار می کنه. فیلیپوس معجزات انجام می داد. ارواح ناپاک از مریضان خارج می شد و مریضا شفا می یافتن.
مثل عیسی مسیح از فیلیپوس هم معجزه صادر می شد. مردم همه با یک دل و شوق زیاد به گپای فیلیپوس گوش می دادن.
با دیدن کارهای عظیم خدا، مردم با شوق به کلام خدا گوش می گرفتن و همه خوش بودن.
اینطور معلوم می شد که کلیسای اولیه به صورت واضح از احکام مسیح پیروی می کردن.
بله، کلیسا از حلقه محدود خود بیرون برآمد و در جاهای دور به بشارت پرداخت. اعضای کلیسا مال و دارایی خود می فروختن و پول او را در بین غریبا تقسیم می کردن. اعضای کلیسا با خانه ها و فامیل های خود خداحافظی کرده برای بشارت انجیل برآمدند. کلیسا به اهمیت شاگرد ساختن دیگرها به عیسی مسیح خوب متوجه بود و در این راه کارهای عملی را شروع کرد.
اعضای کلیسا صلیب های خود را به شانه کرده و به تعقیب عیسی مسیح روان شدند.
کلیسا با وجودی که زیر ظلم و ستم قرار داشت، اما با خوشی به پیروی خداوند خود عیسی مسیح ادامه دادن. ما می توانیم چیزای زیاد درباره کلیسای اولیه بگوییم، اما بهتر است این چیزا را به کلیساهای خود هم مقایسه کنیم و ببینیم که آیا کلیساهای کوچک و مشارکت‌های مسیحی ما هم اینطور هستند.
آل آیات 9 تا 11 را می خوانم. مرد شمونام در آن شهر زندگی می کرد که برای مدت سامریان را فرفته اعمال جادوگرانه خود کرده و می گفت: شخص بزرگی است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می دادن و می گفتن: این شخص محضر قدرت امان خدایست که قدرت بزرگ نام دارد. آنها احترام زیاد به او می گذاشتن، زیرا او سالهای زیاد با جادوگری آنها را افسون کرده بود.
در جمله کسایی که به گپای فیلیپوس گوش می گرفتن، یک جادوگر به نام شمعون هم شامل بود. در دنیا هر وقت جادوگرها هستند که مردم به کارهای خود حیرت زده می سازن. شمعون هم مردم با کارهای خود حیرت زده می ساخت و می گفت که گویا قدرت الهی داره.
اکثر این جادوگرها به خاطری که می تانن مردم با کارهای خود حیران بسازن بسیار مغرور می شن. پیش از اینکه فیلیپوس داخل سامره شود و رساندن مژده نجات توسط عیسی مسیح را شروع کنه، شمعون جادوگر در بین مردم بسیار مشهور بود. حتی مردم می گفتند که او یک شخص بزرگ است و کارهای فوق‌العاده را می کنه.
خب جاوید جان، اهل آیات 12 و 13 را بخونین.
اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد. او وقت قدرت‌ها و معجزات را که به وسیله فیلیپوس به عمل می‌آمد می‌دید، حیران می‌شد.
دوستای مهربان، قدرت خدا بسیار بالاتر و اعلاتر از قدرت انسانی و یا قدرت یک جادوگر است. به این خاطر قدرتی که توسط فیلیپوس در سامره کار می‌کرد، از قدرت شمعون جادوگر بسیار بالاتر و اعلاتر بود. از این خاطر مردم به عوض ای که به گپای شمعون جادوگر گوش بگیرن، از استیفان پیروی کردن و به عیسی مسیح ایمان آورده تعمید گرفتن.
حتی خود شمعون هم به عیسی مسیح ایمان آورد، اما نمیتانیم بگویم که ایمان او واقعی بود و یا نبود. اما اقدر گفته میتانیم که ایمان او اقدر عمیق نبود.
ایتور معلوم بشه که شمعون جادوگر صرف با دیدن معجزاتی که خدا توسط استیفان انجام داده بود ایمان آورده بود. خود عیسی مسیح هم به ایمانی که اساسش بر معجزات بنا شده باشه چندان اعتماد نداشت.
در انجیل یوحنا می خوانیم: در آن روزا که عیسی برای عید پیسه در اورشلیم بود، اشخاصی بسیاری که معجزات او را دیدند به نام او ایمان آوردند، اما عیسی به آنها اعتماد نکرد چون همه را خوب می شناخت. ایمان مسیحی باید ریشه دارتر باشه.
اینطور معلوم میشه که شمعون تولد تازه نیافته بود. با وجودی که او دعوای ایمان داشتن میکرد، اما ثمر ایمان در او دیده نمیشد. باید به این نکته متوجه باشیم که صرف با تعمید گرفتن کسی نمیتونه نجات پیدا کنه، بلکه ایمان حقیقی به عیسی مسیح است که باعث نجات میشه. شمعون جادوگر هم با وجودی که تعمید گرفته بود، اما هنوز در گناهان خود گرفتار بود.
آل آیه 14 را میخوانم. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پطرس و یوحنا را پیش آنان فرستادند.
وقتی که رسولان از پیشرفت فیلیپوس اطلاع حاصل کردند، پطرس و یوحنا را برای معلوم کردن حقیقت به سامره روان کردند. خوب آل آیات 15 و 16 را بخوانین.
وقتی آنها به آنجا رسیدند، برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند غطه شده بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود.
وقتی که یوحنا و پتروس به سامره رفتند، دیدند که سامریان واقعا ایمان آورده تعمید گرفتند، اما تا او وقت روح القدس را دریافت نکرده بودند. رسولان بالای اونا دست مانده دعا کردند که روح القدس نصیب شوند.
ای واضح است که سامریان بعد از دعا کردن رسولان روح القدس دریافت کردند، اما دریافت روح القدس سامریان تا دریافت روح القدس در روز پنتیکاست یک کم فرق داره. در روز پنتیکاست بعد از توبه و ایمان آوردن تعمید گرفتند و روح القدس دریافت کردند، اما سامریان ایمان آوردن تعمید گرفتند. رسولا سرشان دست مانده دعا کردند و بعد از او روح القدس را دریافت کردند. چرا این فرق وجود داره؟
ایره باید عرض کنم که صرف یک راه و یک طریقی به دست آوردن نجات وجود داره که او با ایمان آوردن به عیسی مسیح است. صرف عیسی مسیح منبع نجات است. اگه خوب دقت کنیم، او دوران گذار از یهودیت به مسیحیت بود و خداوند برای جدا کردن مسیحیت از یهودیت پل‌های مختلف به وجود آورده بود. خداوند برای هر گروه ایمانداران به شکلی که لازم دانست بر اساس اختیار شاهانه خود عمل کرد. برای یهودیان گفته شد که برای جدایی از یهودیت لازم است که تعمید بگیرند و بعد از او روح القدس برشان داده شد. اما در اینجا برای سامریان خدا لازم دید که رسولان سرشان دست مانده دعا کنند.
اما سوال پیدا میشه، چرا و به چی خاطر خدا ایره لازم دانست؟
شاید یکی از دلایل ای بوده باشه که کلیسای مسیح یکیست. فرق نمی کنه که از یهودی ها تشکیل شده باشه و یا سامری ها. شاید در او وقت ای خطر احساس می شد که شاید حس برتری جویی برای مسیحیان یهودی نژاد به وجود بیاید که گویا اونا نسبت به ایماندارانی که غیر یهودی هستند برتر هستند. به این خاطر اونا ممکن است نخواهند که با برادران هم ایمان سامری خود معاشرت داشته باشند، و یا به خاطر ای که دو کلیسا، یکی برای سامریان و یکی برای یهودیان به وجود نیاید، خدا رسولا را که یهودی بودند روان کرد که سر ایماندارای سامری دست بانند که روح القدس را دریافت کنند. از این معلوم میشه که از لحاظ ایمان به عیسی مسیح بین یهودی و سامری و یا اقوام دیگه هیچ فرقی وجود نداره.
آل آیه 17 را میخوانم. بنابراین پطرس و یوحنا دست بر سر آنان گذاشتند و آنان روح القدس را یافتند. وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس را یافتند،
دوستای مهربان، پطرس و یوحنا سر ایماندارای سامری دست ماندند و اونا هم روح القدس را دریافت کردند. رسم دست ماندن برای حاصل کردن برکات خاص از طرف خدا یک رسم یهودی است که به کلیسای مسیح انتقال کرده، اما این کار حتمی نیست، چون اگر حتمی می بود خداوند در کلام خود در یک جای به او تاکید میکرد.
آل آیات 18 و 19 را می خوانم. وقت شمون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پیش پطرس و یوحنا آورد و گفت: امان قدرت را به من هم لطف کنید تا بر هر کی دست بگذارم روح القدس را بیابد.
وقتی که شمول جادوگر دید که قدرت و اقتدار پتروس و یوحنا نسبت به فیلیپوس زیادتر است و میتواند که با دستگذاری سر شخص قدرت خاص به او انتقال بده، از اونا خواست که در مقابل پول این قدرت به او هم ببخشند که با دست ماندن سر هر کس این قدرت بتانه به او انتقال بده.
او فکر میکرد که در دستگاه پتروس و یوحنا این قدرت وجود داره که اونها صرف با دست ماندن میتانه روح القدس به دیگرها ببخشه. از این خاطر شمونی جادوگر میخواست که با دادن پیسه به پتروس و یوحنا این قدرت حاصل کنه. به خاطر که با یافتن این قدرت او میتانست در کاروبار و جادوگری خود از او بسیار استفاده کنه.
خوب آل آیات 20 تا 23 رو بخورین.
پتروس جواب داد: پولت با خودت هلاک شود، چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید؟ تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خدا بخوا تا شاید تو را بر داشتن چنین فکر ببخشد. من میبینم که زندگی تو تلخ و زرهاگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری.
شمعون جادوگر صرف برای فایده خود فکر میکرد، در حالی که هیچ کس نمیتونه روح القدس صرف برای فایده شخصی خود حاصل کنه. او درک نکرده بود که دریافت روح القدس صرف برای جلال دادن نام خداوند است.
از طرف دیگه اتر معلوم میشه که دل شمعون از زر تلخ کشنده یعنی حسادت پر بود. او در مقابل پتروس و یوحنا و فیلیپوس حسادت میکرد. او پیش خود میگفت: اونا چرا این قدرت دارن و من ندارم؟ در حالی که من میتونم با داشتن این قدرت مردم زیادتر ایران بسازم و اونا را دلقی غلامی خود نگاه کنم.
اما پتروس به او گفت: از این شرارت توبه کو و به خدا دعا کو. بعد از او پتروس برش گفت: شاید خدا تو را ببخشه. پتروس اطمینان نداشت که خدا شمعون را میبخشه یا نه، به خاطر که او اطمینان نداشت که شمعون از شرارت خود توبه میکنه یا نه. شمعون صرف وقتی بخشیده میشد که از دل توبه میکرد.
آل آیات 24 و 25 میخوانم. شمعون در جواب خواهش کرده گفت: برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ یک از چیزهایی را که درباره من گفتید عملی نشود. پس از آن که پتروس و یوحنا شهادتهای خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین را مژده نجات را به بسیاری از دهکده‌های سامره رسانیدند.
با شنیدن گپای پتروس، شمعون جادوگر بسیار ترسید. او قدرت پتروس را دیده بود و ترسید که مبادا خشم خدا بر او نازل شود. از این خاطر از پتروس خواست که برش دعا کنه.
این معلوم نیست که بعد از او سر شمعون جادوگر چی آمد. او آیا واقعا توبه کرد یا نه؟ چون درباره او در انجیل چیز دیگر نوشته نشده است.
پتروس و یوحنا پس به طرف اورشلیم حرکت کردند و در دهکده‌هایی که در مسیر راهشان بود به مردم درباره عیسی مسیح بشارت می‌دادند.
ما در صحبت امروز روی دو نمونه زندگی، یکی مثبت و دیگر منفی، صحبت کردیم. یکی فیلیپوس و دیگر شمعون جادوگر بود.
شکر می‌کنیم که ایمان مسیحی وسیله نجات و به دست آوردن زندگی ابدی است، نه وسیله جمع کردن مال. از خداوند می‌خواهیم که ما را برای جلال خود استعمال کنه.
آمین.
شنونده های مهربان، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزان قرار می‌گیریم، همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم.
ای پدر ما تو که در آسمانی، نام تو مقدس با
آمین آمین. ای پدر ما تو که در آسمانی، نام تو مقدس با پادشاهیت آید. ای پدر ما.
شنوندگان عزیز، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9725 کیلوهرتز و هر شب ساعت 7:30 دقیقه روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9830 کیلوهرتز می شنوید. همچنان شما می توانید نشرات صدای زندگی را ساعت 8 شب با وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم تا نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را به آدرس زیل برای ما گسیل دارید. صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان.